من خیلی تاکید شده آدم زاین نشه، زاین نشه، بعد یکه ها به دست روحانیت زایه بشه.
اینجوری هاست؟ بله حاج آقا، حتما همینه که شما میگین. حاج آقا حالا من یکم دلم گرفته، میخوام که یکم شعرهای غم‌انگیز بخونم براتون، شاید حالم بهتر بشه.
بر پدر مخدره این شعر لعنه.
نفرمایین حاج آقا، نفرمایین حاج آقا، گفتم که
نفرمایین.
دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم.
بله.
دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم. حاجی منو تنها گذاش، حاجی رو دلم پا گذاش، حاجی که منو قبول نکرد من رو هواها جا گذاش.
بله خب بسته دیگه، الان همه فهمیدن دیگه، کافی.
نه نه حاج آقا، نه نه حاج آقا، تازه داره کوه غم تو دل من به حرکت در میاد. حاجی جون بذار یکی دیگه بخونم.
شما مطمئن اون کوه غم؟
نه حاج آقا، حاجی جون گفتم که
ما حالمون داره
شب شب ماه و نوره، شب شب عشق و شوره. با حاجی قرار گذاشتم، دیر کرده راهش. بسته
دیگه بسته، من با واقع داره حالا من به من میگم بچه های گذینش یک بررسی دیگه بکنن دیگه، کافیه.
نه 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 حاج آقا، حاجی جون یه دونه دیگه واسه
شما اجازه بده، اجازه بده، من نه تلفن میزنم همین الان شما رو استخدام میکنن. بله اجازه بده، نه اجازه بده، من الان تماس میگیرم، کافیه دیگه. ببینم از این گلهای منبر امروز بر بچه فیسبوک: کوبی، علی، مینا، جمیل، سمیر، آدریان، فراز، رامین، سامان، روحی، عادل، محسن، احمد، هومن، یاسمین، حسین، تعدادشون هستن. نادر هم تو فیسبوک گفته تو همین 76 میلیون موندن، حالا چجوری میخوان 200 میلیون رو اداره کنن. و غلامرضا از چناران، علیرضا از تهران اس ام اس داده، میلاد از گرگان، رضا آزاده از کرمان، حمید ایمیل دادن بهمون، و مهدی از شیراز و رضا از بندرعباس هم جفتشون از برنامه یک شنبه گفتن که برنامه یک شنبه تمام عمرم فراموش نمی‌کنم. رضا هم گفته برنامه 402 گیراترین برنامه هم و غم‌انگیزترین برنامه رادیو پس فردا از دیدگاه من بود. و اما بریم سراغ بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، مرحله دوم بعد از تولد. اما تو مرحله بعد از تولد تا زمان بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی هم اصولا دولت خدمتگزار خیلی از خودش مایه زیادی برای بچه های مردمش نمیذاره. بله تو ایران یه عالمه مدرسه های دولتی هستن که خب بچه ها میتونن برن اونجا، اما یه عالمه مدرسه های غیر دولتی هستن با نام های مختلف غیر انتفاعی و نمونه و این حرفا که اون مدرسه ها مختص بچه پولدارا است و معلم‌های بهتر و وسایل آموزشی پیشرفته تر و خلاصه همه چی مهیا است تا بچه‌ها بهتر یاد بگیرن و بهتر هم در نهایت تو کنکور و تو فرصت‌های شغلی نتیجه بگیرن. ببین یعنی داریم بالبال می‌ذاریم بگیم عدالتی برقرار نیست. درسته گاهی یکی مثلا از توی شهرای کوچیک یا از ته روستا بلند میشه میاد شاگرد اول کنکور میشه، ولی اینها به نظر ما یه استثناء هستن. هیچ جای دنیا هم بر اساس استثناء کسی قانون وضع نمی‌کنه. پس میشه گفت که یه جورایی تو این دوره هم پدران و پدر و مادر، پدران و مادران هستن که باید خودشونو در هفت جهت هیکش بدن تا بچه‌شون بتونه به خوبی درس بخونه، توی تحصیلش هم موفق باشه. مرحله سوم بعد از پایان تحصیلات. بله به قول حافظ اینجاست که افتاد مشکل ها. حالا اون بچه که به دنیا اومد و با تلاش و کوشش خودش و پدر مادرش درس خوند و آماده شد تا بیاد تو بازار کار و ازدواج کنه و خلاصه به فرد از جامعه تبدیل بشه، آماده بهره برداری است. اما کمک دولت برای ازدواج اون یه وام 3-4 میلیونی نهایتاً که در مقابل هزینه‌ای که این حیوانکی در پی داره مثل شوخی میمونه. و مهمتر از اون به قول شاعر کو کار اصلا، به خصوص تو وضعیت‌های فعلی که همه سررشته‌ها دست برداری سپاهه. شما تا به این سررشته‌ها یه جوری بس نباشی کار به درد بخور نمیتونی پیدا کنی که. حالا خیلی بگردی خوش شانس باشی میتونی کاری پیدا کنی، حداقل باش بتونی خرج خودت بخور نمیر در بیاری. اینم خب طبیعتاً با اون چیزی که به عنوان دورنمای یه زندگی ایدال مطرح میشه خب خیلی فاصله داره، نمیتونه برای شما راضی کننده باشه دیگه، حالا چه به عنوان خود بچه، به قول حاجی، چه به عنوان صاحب بچه.
از نگاه خانومانه اگه به کم شدن نرخ رشد جمعیت نگاه کنیم، یکی از نتایجش اینه که اندام خانوما به طور میانگین بهتر میشه. من این خارجکی ها رو نمیدونم چی کار میکنن که میبینی خانم 3-4 شکم زاییده بعد اندامش عین این مدلای فشن شو میمونه، ولی خانمای ایرانی با اولین زایمان اصلا کل سیستم بدنیشون میریزه به هم. میشه ازشون عکس گرفت، بروشور ساخت، قبل از عمل، بعد از عمل، بعد با هم مقایسه کنی، اصلا شگفت‌آور تفاوتا. تازه خیلی هم برای اینکه دردای زایمان رو تحمل نکنن میرن سزارین میشن، که اونم به جای خودش داستانی داره. در هر صورت من به عنوان نماینده صنف بانوان کل دنیا در رادیو پس فردا به هیچ وجه هر گونه افزایش رشد جمعیتی که منجر به هم ریختن هیکل خانوما بشه رو تایید نمی کنم. به آقایونی که خیلی عشق بچه داشتن و زیاد شدن جمعیت هستنم اعلام می کنم یه ذرم از خودتون مایه بذارین، والا به خدا.
حالا با همه این تصاویری که ما امشب دادیم، به نظر شما چقدر یه پدر و مادر میتونن شوق و ذوق داشته باشن برای بچه دار شدن؟ حالا یه کم بریم عقب‌تر، اصلا دوتا جوان ایرانی با دیدن این دورنما چه علاقه پیدا میکنن به ازدواج کردن؟ اصلا حالا بچه دار شدن که دیگه سهله. اینه که همونطور که چند روز پیش وزیر بهداشت ایرانم به درستی گفت، جامعه خودش با توجه به مشکلاتی که داره در این رابطه تصمیم میگیره، نه اینکه یکی به بشینه اون بالا و هی برای خودش فتوای شل کن صفر کن بده. سلام بر کامران عزیز.
سلام فرشید جان، خسته نباشی. من سریع برم سراغ خبرها. اول اجازه بده یه خبر سینمایی بگم که آقای مصطفی کیایی کارگردان فیلم ضد گلوله امروز اعلام کرده که قراره فیلمش که از 25 مرداد ماه نمایش شروع بشه، روز اول فروش روز اول فیلمش رو اختصاص داده به زلزله زده های آذربایجان شرقی و به هر حال جزء هنرمندایی که بی تفاوت نبوده راجع به این قضیه. گفتی که خیلی از خواننده ها هم پیام تسلیت دادن، بازیگرا همینطور. اما همونجوری که اول برنامه یه فایل صوتی پخش کردی گفتی همه مردم وظیفه دارن، مردم وظیفه دارن، مردم همه میگن ما وظیفه داریم و اینا. تو صدا و سیما اگه خودت اونجا کار کردی، یه چیزی هر ساله هست به اسم دستاوردها و محورها، اون چیزایی که سازمان باید راجبش صحبت بکنه،
سیاست‌های سازمان.
آخر این آره آخر این دوباره مثلا گفتن که یک بچه‌ای هم تو این ماجرا به دنیا اومده.
آره آره.
ما خیلی خوشحالیم که بچه هم به دنیا اومده، اما این همون محورهای سازمانه. یعنی حالا که آقا گفته نسل باید زیاد بشه اینا، این رفت دادن به تولید ملی. یعنی زایمان اینجور چیزا هم جزء تولید ملیه، یعنی همینجوری بی خود از این ماجرا نگذریم. و بعدش این که محمود عاطفی مدیر کل امور مجلس، نماینده مجلس و صدا و سیما گزارش داده که صدا و سیما عملکردش اینجوری بوده، همه نماینده هم گفتن به به خیلی خوبه ممنونیم. روابط عمومی رادیو هم اعلام کرده از امروز همه شبکه‌های رادیو لحظه به لحظه گزارش زلزله رو میدن. یعنی نوشتارو بعد از مرگ سهراب
یه دفعه بعد 3 روز یادشون افتید.
بعد از 3 روز یادشون آره اومده. و یکم ماجرای همین برنامه 90 که بچه‌ها رو شبونه مجبور کردن بیان و تسلیت، یعنی زفت کنن تسلیت بگن ماجرای زلزله رو، بچه‌ای که توی خنده بازار کار می‌کردن.
آره اتفاقا آره
راه افتادن رفتن اونجا که یه جوری از دل مردم در بیارن.
شهاب عباسی مثل که رفته شخصا به هم منطقه مرزهای زلزله زده، ابراهیم شفیعی، یزدان فتویی، محمدرضا خسروی، کوروش معصومی، حامد تهرانی، اینا بر بچه‌ای بودن که پیام تسلیت دادن. اینو یه بخشیشو بشنویم با هم.
تسلیت عرض می‌کنم از هموطنانمه، از همزبانانما. Allah'tan istirəm ki, bazmandələrə səbrət ailəsin və məni və qruhumuzun tərəfindən sizə təsliyyət edirəm.
Mənəm səlmə əzm qanam xidmətə tamam həmvətənam və in zayə təlxu bə həmə از جمله آذربایجانی‌های عزیزم تسلیت میگم.
امیدوارم که تسلیت من و تمام بچه های گروه رو به مناسبت این حادثه‌ای که براتون واقع شده بپذیرید.
تسلیت عرض میکنم این حادثه غم انگیزه و به تمام ملت ایران، خصوصا آذری‌های عزیز، آذربایجان شرقی.
این حادثه غم انگیزه، خدمت همتون تسلیت عرض میکنم، مخصوصا آذری زبانان عزیز.
من فکر کنم خود این بچه‌ها واقعا ناراحت شدن پخش شده بود این خنده بازی.
بله
دست اینا نبوده.
من گفتم که شاه عباسی اعتراض کرده، ولی این بچه چرا این بچه بازیگر مرغ از و عروسی هن دیگه، حالا پیاز از و عروسی هن، همه جا سرخ میشن. و در حقیقت هیچ کی تو این ماجرا نمیگه آقا مدیر پخش کی بوده اونجا.
بله.
مدیر پخش بیاد جواب بده،
اصلا
مدیر پخش گم شده توی این اتفاقات.
بله متاسفانه. اما ممنونم از کامران ملک مطیع عزیز. یکی دیگه از کارهایی که برای همدردی با زلزله زده و خوندن، ماکان کاری خونده به اسم خداحافظ، یه بخشیشو بشنوید.
نفسم تو سینه حبس و دیده هم خیره به راه، شب و روزم بی حضوره، سرد و سنگین و سیاهه، آسمونو هم گرفته، مهلتم دیگه تمومه، چیزی از دنیا نمیخوام، دیدن تو آرزومه، ولی به من الهام شده امشب، از تو دنیای تو میرم، به من الهام شده امشب، دستای مرگو میگیرم.
فقط میخوام به آقای رهبر یادآوری کنم شمال غربی ایران جاییه که یکی دیگه مدال‌های المپیک بچه‌هاشو دو دستی تقدیمت کرد، همونجا که لهجه و زبونش هم خوب برات آشناست، همونجا که تنها خدا میدونه داره چه بلایی سرش میاد. فقط یکم فکر کن، یکم.
رونوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران، لطفاً شخصاً گوش بفرمایند. حرف حق زدن، گفتیم شاید اثرگذار باشه، شاید. میگم یه مای سوالی برام پیش اومده، گفتیم با شما هم در میون بذاریم. اونم اینه که اون قدیما مردم اف اف نداشتن، آیفون تصویری نبود، یه مرد میومد پشت در خونه در میزد، مردی هم تو خونه نبود، چیکار میکردن؟ ببین نظر آیت الله مجتهدی در این باره چی بوده.
حالا اگه یه موقعی مرد میومد تو خونه، مرد نبود که بیاد پشت در، شوهره به زنش گفته بود پشت در کی میری؟ میخوای بگی کیه؟ دستتو تو دهنت بکن. چرا؟ ای گفتیم برای اینکه اگه بگه کیه، زن جوان، صداش هم عورته، یعنی صداش ممکنه شما رو کسی رو شکل بزنه، صدای نازو.
بله البته منظورش این بود که زن جوان صداش تحریک کننده، از اونجوری گفتن دیگه، اصلا اونجوری یعنی گفتن جای بحث نمونه، نظرشون بوده دیگه. حالا همین حاج آقا در همین رابطه دل خونی هم از صدا و سیما داشتن.
حالا من نمیدونم اینا که اخبار تلویزیون گوش میکنن این زن ها، من نمیدونم چیکار میکنن. زن جوان حالا که تازگی چیزی هم مد شده، منو اینی چی باب کرده که اینا با هم دیگه هم یه پشتوشی میکنن، اخبار یه مرگ زن هم دیگه هم نگاه میکنن، یه خندگی هم میکنن، مثل این که خارجی ها اینا میخوان هر که خارجی ها کرده، این تازه شده، چند ماه قدیم اینجور نبود. تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون، تلفن کنید آقا به رادیو تلویزیون. آقای زرقامی شما که متدینی، چرا جلوی اینا رو نمیگیری؟ من الان دیگه گفتم صحبت نمیکنم، دو روزه نمیام، خواهم تلفن کنم که شبیه
بای من
ندارم.
یعنی حرف زدن زن و مردم با هم مشکل داشت، ما خبر نداشتیم. اینا رو دیگه از کجاشون در آوردم؟ البته ایشون خودشون چند سال فوت کردن، این صحبت مال خیلی وقت پیشه، و برای اینکه روحشون هم آزرده نشه، من نظرم اینه حالا که دست به پارازیت برادری سپاه خوب همه شبکه‌ها رو دارن میزنن، یه حالی هم به تلویزیون خود ایران بدن، اینا هم مشکل دارن. خب دیگه زن و مرد با هم حرف میزنن، توی اتاق وای میسن، چه میدونم از هوایی که این خانم تنفس میکنن آقا هم تنفس میکنه، چه معنی کرده زن بخند اصلا؟ بزنید آقا بهتر کنین شبکه‌های منحوس سیمای جمهوری اسلامی. والا دیگه ما باید از یه فکری به حال شرمین هم بکنیم اینجا. بالاخره صداش میدونی یه جوری، اگه از هفته بعد شرمین نداشتیم دیگه، حالا خودتون میدونید دیگه چرا نداشت. بله اما مادر بزرگ امشب قصهش قصه حاکمی بود که خیال بافیاش تو دنیا معروف بود، حاکمی که وقتی جلوی آینه وای میستاد و خودش رو برانداز میکرد، چنان شیفته خودش میشد که برای چند هزارمین بار باورش میشد که کسی از اون بیشتر نمیفهمه. حاکمی که با خیالات شهرش رو به آتش میکشید و با همون خیالاتش هزاران نفر رو به جرم فکر کردن و جور دیگه بودن به زندان انداخته بود و کشته بود. اون حاکم بعد از سالها تو خیال بافی ها خودشو میدید که داره از دست نوزادایی که اون سالها پیش پدراشون رو کشته بود و حالا برای خودشون مردا و زنای بزرگی شده بودن فرار میکنه. حاکم انقدر مست قدرتش بود که نفهمید این تصویر آخری خیال بود یا واقعیت. تو چی فکر میکنی؟ تویی که کشور چندین و چند جور از این حاکما رو دیده و پشت سر گذاشته. خیال یا واقعیت، رویا یا حقیقت، تویی که نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره.
نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.